بسم الله الرحمن الرحيم. چون فرصت محدوده، من دیگه خطبه صحبتم میگذارم کنار. آقای دکتر به من گفتن که 30 دقیقه وقت داری، درسته؟ هر وقت وقت تمام شد تذکر کردید. مرحوم علامه محمد باقر مجلسی یه شخصیت بی‌نظیر، به همون اندازه ای که بی‌نظیر است، نسبت به او برخی کم لطفی کرده اند. اون چه که دل آدم رو به درد می آورد کم لطفی هاییست که در حق این مرد بزرگ شده است. یه شخصیتی که تمام مدت عمرش 73 سال بوده است، 10 37 ولادتشه، 1110 هم وفاتشه. دقیق 73 سال، چون به حسب نقلی ولادتش 27 ماه رمضانه، وفاتش هم 27 رمضان. 73 سال عمر کرده. ولی ببینید که تو این عمرش چه میراثی رو برای ما به یادگار گذاشته، میراثی که از مجلسی دوم باقی مانده چیست. حالا ما کاری نداریم، قریب 1000 شاگرد داشته. کی میگد؟ سید نعمت الله جزائری میگد که یکی از شاگرداش تو انوار و نعمانیه میگد که این عبارتش میگه: انه خصنی من بین تلامذته و انهم کانوا یزیدون علی الالف. یه بیش از 1000 نفر بودن ولی خیلی به من توجه داشت و منو از شاگردهای خصوصی خودش قرار داده بود. یعنی سید نعمت الله جزائری خودش یه مرد مولای درس خونده حسابیست، به شاگردی مجلسی افتخار میکنن، میگه من یکی از اون بیش از 1000م. خب این مال شاگرداش، 1000 تا شاگرد. شخصیت اجتماعیش به گونه ایست که 12 سال آخر عمرش شیخ الاسلام صفوی است. شیخ الاسلام صفویه بالاترین مقام روحانی در سلطنت صفوی است. بخواهیم مختصر بگیم یعنی مرجعیت رسمی که دولت وقت او رو پذیرفته است و دولت وقت تمام فرمانهای شیخ الاسلام را تمکین می کند، یعنی هر حکمی بکند نافذ است، حتی بر علیه شاه. 20 سال استاد ملکی تبریزی میگن، ولی بله بسیار من استاد رو نشوندم و بعد دستم هرچی اشتباه میکنم میگم. حالا در این مدت که جناب مجلسی شیخ الاسلامه، یعنی وظائفی رو به عهده دارد از طرف حکومت و حکمش بر علیه شاه هم نافذه. میدونید حکم علیه شاه یعنی چی؟ یعنی اگه گفت شاه را درازش کنید، حدش بزنید، حکم شیخ الاسلام نافذه، شاه را دراز میکنن، حد شرب خمر میزنن. این یعنی اگر توی دعوایی بین شاه و غیر شاه، شیخ الاسلام شاه را محکوم کرد، حکم شیخ الاسلام بر علیه شاه نفوذ داره. خیلی خوب، شیخ الاسلام صفویه است، این یه مسئولیت و یه سری وظایفی به عهده‌اش میاد، یعنی وقت میبره. گفته میشود صبح که درسش رو میگفته است، میامده است تو مسجد جامع اصفهان، مینشسته برای رفع دعاوی. اون روزگار عدلیه و دادگستری اینا که نبوده است، او شیخ الاسلامه، می نشسته است و حل اختلافات مردم رو تا نزدیک ظهر می کرده و برای ظهر می رفته خونه. صبح و شب در مسجد جامع، همین مسجد جامع اسلام، مسجد جمعهی که شما می گید جمعه، چه می خونده است؟ نماز جماعت می خونده صبح و شب، ولی ظهر دیگه جماعت نمی خونده، میرفته منزل. درسش هم که باید میگفت است، ماه رمضان ها منبرش رو تو مسجد جامع میرفته است، یعنی نمازش از نماز شب ظهرا میامد است ماه رمضان ها مسجد جامع و نماز میخونده و بعد نماز منبر میرفته و تفسیر قرآن میگفته است. و شاگردش مینویسد که در تفسیر قرآن رسید به این آیه شریفه در سوره الرحمن، سال آخر میگه تفسیر سوره الرحمن رو میگفت و رسید به این آیه، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. از منبر آمد پایین، بعد منبر می نشست است به تصحیح صحیفه سجادیه، نشست به تصحیح صحیفه سجادیه. و اون روز آخر که روز 27 رمضان است، تصحیح دعای توبه صحیفه سجادیه بود. یعنی دعای شاگردش داره می نویسد، میگه دعای توبه را هم تصحیح کرد، ترجمه کرد، رفت خانه و از دنیا رفت. یعنی تا روز آخر عمرش تمام وظایفش را انجام داده است. تا روز آخر عمرش جماعتش رو خونده، منبرش رو رفته، تفسیرش رو گفته، تصحیح کتابش هم و ترجمه را انجام داده است، از دنیا رفته. یه همچه آدمی است، شخصیت اجتماعی شیخ الاسلام وقته، شخصیت علمیش اینه، توجه می فرمایید. در تمام علوم اسلامی یدی دارد، بلکه در برخی از علوم تخصص تام دارد. شاهدش تألیفاتی است که در تمام علوم اسلامی هر دانشی رو بگویید مجلسی درش تألیف دارد، به جز فلسفه. درست آقای دکتر؟ فلسفه تألیفی ندارد، لکن بی اطلاع نیست. معلوم فلسفه رو پیش استاد خوانده است. از کجا؟ من نمیدونم آیا شاگرد جناب آخوند صدرا بوده است یا نبوده است. ظاهرا نبوده، چون سنش اجازه نمیدن که شاگرد ملا صدرا باشد. ولی آقای دکتر ملکی بله گفتند که در نوجوانی از طرف صدرا مجاز شده است به اجازه روایت. خیلی خوب، ولی شاگردیش نزد ملا صدرا اطلاعی نداریم، چون نوجوانی است که صدرا از دنیا میره. خب اما فلسفه رو پیش صدرا نخونده باشد، پیش دیگران خونده. و شاهد بر این مطلب این است، تو بیاناتی که در کت جز بله در کت مجلد از سماع و العالم بهار دارد، تو اون بیانات متذکر میشد آراء فلاسفه رو به دقت تقریر میکند و البته چون قبول ندارد رد میکند و مناقشه میکند. ولی در مناقشه کردن و رد کردن باید اول مطلب رو بفهمی، تقریر کنی و بعد رد کنی، و این کار رو انجام میدن با قدرت تمام. دقت میکنید؟ پس معلومه حتی فلسفه هم میداند ولی تعریفی در فلسفه ندارد. اما به غیر دانش فلسفه در همه علوم اسلامی این مرد تعریف داره و در همه زمینه ها تعریفاتش برجسته است. حالا بحثی که برای ما اینجا آقای دکتر عابدی گذاشتن داستان حدیثه، پس ما باید بپردازیم به جنبه حدیث علامه مجلس. خب بزرگترین کار علامه مجلسی در حدیث، بلکه قله آثار مجلسی، کتاب شریف بهار الانوار، این قله است. حالا بعضی ها نسبت به کتاب کم لطفی میکنن. کیا؟ کسانی که دستی از دور بر آتش دارن. خب اگر کسی در حدیث کار کرده باشد میفهمد که مجلسی چه کرده است. ببینید آقا، من خودم یک کتاب حدیث دارم 12 جلد، بیش از بله سال 23 میلادی نه 2003 میلادی چاپ شده تو بیروت، 3 تا چاپ هم تالا خورد، 12 مجلد کتابه و متجاوز از 15,000 حدیث درش هست. خب یعنی 21 سال پیش چاپ شده است. این کار را من با وسایل امروز، یعنی درسته که کار را به تنهایی انجام دادم و کسی کمک من نمی کرد، ولی هم یه کامپیوتر داشتیم از این کامپیوترهایی که اول آمده بود، IBM بله مال زمان گازوئیلی بود، روشنش میکردیم 10 دقیقه طول میکشید تا صفحش بیاد بالا، و یکی از این پرینترهای سوزنی. خب من این کتاب رو با کامپیوتر و پرینتر که نوشتم 12 جلده، 10 سال از عمر من رو گرفت. البته 10 سالی که ایام تحصیلیم رو درسم رو میخوندم و در ایام غیر درسی مشغول این کار بودم. خب 10 سال عمرم رو کامل گرفت. این یک کتاب 12 جلدی است. بهار مجلسی رو بگذاری جفت کار من، کار مجلسی 10 برابر کار من است. درسته؟ 10 برابر. مجلسی کامپیوترم نداشته است که یه دکمه بزند همه روایات که اون کلمه توش هست رو صفحه بیاد جلوش. پرینترم در چه کردن؟ در این که یادداشت کند روایات را، پرینترم نداشته که دکمه چاپ رو بزند و روایت چی بشه؟ شروع کنه براش پرینت بگیرن. اینها رو هیچ کدوم نداشته. مثل منم فارغ البال نبوده است، شیخ الاسلامه. خب اگه 12 جلد کار من 10 سال طول کشیده است، 100 خورده جلد بهار مجلسی، 10 برابر دیگه بدون کامپیوتر و پرینتر به طور طبیعی باید چقدر طول بکشه؟ 100 سال. حالا بیش از 100 سال، ولی او نه کامپیوتر داشت نه پرینت. خب ببینید چه کرده این مرد. تازه یک کتاب که نداره مجلسی، که یعنی اثر مجلسی یه بهار نیست. مجلسی 26 جلد چه دارد؟ مرآت العقول دارد. 16 جلد شرح تهذیب شیخ طوسی ملاذ الاخیار دارد. بقیه کتاباشو نگاه کنید، چه کتابهای فارسیش چه عربیش، و نثر فارسی رو به قدری زیبا می نویسد که هنوز نثر فارسی مجلسی بعد 300 سال برای مردم چیه؟ قابل فهم است و قابل استفاده. و همچنین نثر عربیش هم، خب نثر عربیش هم به قدری قوی است که عرب زبانهایی که تقید دارند به این که نوشته های عجم را از توش غلط بگیرن، نمی توانند از نوشته های مجلسی غلطی بگیرن. یعنی تبحر در قلمش، هم قلم فارسیش هم قلم عربیش، هر دو متبحرانه و زیباست. خب این مرد بهارش رو نوشته است. وقت بهار را بعضی کم لطفی میکنن، میگن خیلی خوب این روایت ها را از اون کتاب ورشته توی این کتاب نوشته. ما هنوز برخی از منابع مجلسی رو داریم که هنوز که هنوزه چاپ نشده است و هنوز که هنوزه به دست ما نرسیده است. بعضیش ممکنه تو کتابخانه ها نسخه های خطیش باشه، بعضیش ممکنه اونم هنوز ما پیدا نکرده باشیم. یعنی مصادر بهار، وقتی شما مصادر بهار رو نگاه میکنید، کتابخانه مجلسی اینقدر کتاب داشته است و اینقدر اون موقع که چاپ نبوده که، نسخه های خطی بوده است، اینقدر این نسخه خطی بوده است که اینا رو جناب مجلسی ازش استفاده می کرده و بهار رو ازش تنظیم کرده. بعد بهار فقط یه نقل روایت نیست، اونی که دستی در کار نداره میگه خب از روی این رونه فکر میکنن، مثل مشق شبیست که اون روزا خانم معلم به ما میداد که بشین از این چی درس بنویسید. توجه میکنید؟ نه، رونویسی نیست. اولا سند را اگر خللی در سند است، مجلسی سند را تمامشو میارد، اگر خللی در سنده متذکر میشن، اصلاح میکنن، توضیح میده، لغات مشکل روایت رو معنا میکنن، اگر روایت احتیاج به توضیحی داره روایت رو توضیح میدن. تمام بیاناتی که در ذیل روایات دارن اینا توضیح روایته. بعضی وقتا قسمت بیاناتش از حجم روایت به مراتب بیشتره، یعنی بیانی که میگذاره زیر روایت از خود متن روایت بیشتر است. تمام اینا رو توضیح میده. یه چنین کاری کرده، بزرگترین دائرت المعارف حدیثی شیعه کار جناب مجلسی است. ببینید ما کافی شریف رو داریم، ثقة الاسلام کلینی، متوفا 329 قرن چهارم 20 سال کافی رو نوشته است. 15,000 حدیث تو کافی است. ها؟ 16,200 این کافیه. خیلی خوب، چاپ جدیدش که دارالحدیث کرده 15 مجلد. بعد کافی من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو داریم، باز اونم در قرن چهارم متوفای 381 4 جلد. پس از اون تهذیب شیخ رو داریم و استبصار تو قرن پنجم 10 جلد تهذیب، 4 جلد استبصار. خب اینا مال کتب اربعه اولیه شیعه. جمعش که شما بزنید، حالا که کافی از 8 جلد مرحوم قفاری رسیده است به 15 جلد چاپ جدید دارالحدیث، 15 و 14 اونا میشه چقدر؟ 29 تا. 4 جلدم فقیه چقدر شد؟ 33 جلد. این 33 جلد، نه چرا جلد هم اونجا که گرفت نمی کنیم، 33 جلد کل کتب اربعه ما به چاپ امروز 33 مجلد. خب بیام سر 4 کتاب حدیثی دوم ما. 4 کتاب حدیثی دوم ما، یکی وافی جناب فیضه، ملا محسن فیض کاشانی، از مشایخ اجازه مجلسی دوم است. خب لکن وافی جناب فیض هیچ روایت جدیدی ندارد، فقط کتب اربعه است. یعنی اصلا وافی برای جمع روایات کتب اربعه است. یعنی همین 33 جلد را جناب فیض آمده است یک باب بندی جدید کرده، کتاب بندی جدید کرده. این باب بندیش هم مختص به خودشه و لذا وافی فیض از بعد زمان تألیف الى یوم ناهازا، به خاطر اینکه ابواب رو جناب فیض، فیض یه فیلسوفه درسته آقای دکتر؟
عارف شد ارفان چیز داره.
بله، ولی فیلسوف هم هست، عارف فیلسوف. خب تمام باب بندی رو به هم زده، از نو تبدیل کرده. لذا وافی بیش از 300 سال است که تألیف شده، هیچ وقت محل مراجعه چندانی نبوده است، چون باب بندی رو به هم زده، خودش تأسیس کرده یه باب بندی جدید را. حتی نسخه هایی که در اختیار جناب ملا محسن فیض بوده است، بعضی نسخه هاش نسخه های دقیقی است. مثلا مرحوم آیت الله خویی هر جایی که در نسخه کافی معارض باشد روایت، یعنی دوتا نسخه باشد، نسخه‌ای که مطابق وافی فیض است رو ترجیح میدهد و میگه نسخه‌ای که دست فیض بوده است نسخه صحیحی است. توجه میکنی؟ با این حال اصل کتاب اقبالی ندارد که وافی جناب فیض و غیر کتب اربعه هم هیچی توش نیست. یعنی فقط جمع کتب اربعه است. شده بله. این چاپ جدید وافی چند جلده؟ بفرمایید. بله قریب 30 جلد این چاپی که اصفهان کردن از وافی، 22 ظاهرن 7-8 جلد شده وافی جناب فیض کاشان. خب بعد وافی ما میرسیم به بهار. یهو از 30 جلد کتب اربعه شده چقدر؟ 110 جلد. حالا اون مجلدات فهرست و ایناشم بذار کنار، بالا 100 جلد، یعنی فهارس و ایناشم که حذف کنی بالا 100 جلد کتاب بهاره. 30 جلد. و اینم بدانید که مجلسی تقید خلاف فیض، که تقید دارد تمام روایات کتب اربعه رو بیارد، جناب مجلسی اتفاقا نظرش این است که آنچه که در کتب اربعه هست رو تقید بر گردآوریش نداره، یعنی اوورد اوورد، نیوردم براش مهم نیست. چرا؟ چون میگه کتب اربعه در دسترس همه هست، میتونن مراجعه کنن بهش. تقید دارد روایات غیر کتب اربعه را جمع کند. ببین، من نمیگم از کافی چیزی تو بهار نیست، یا از فقیه نیست، یا از تهذیب نیست، نه هست، ولی تقید به ذکر تمام روایات کافی، تمام روایات تهذیب و فقیه ندارد. ممکنه بعضیشو نقل کنه، بقیهشو میذارد کنار، ولی تقید دارد او کتابهای دیگر را همه را نقل کنند. تعجب میکنی؟ اینه کار مجلسی. یعنی ممکنه نصفی از روایات کتب اربعه تو بهار نباشد، یا کمتر از نصف، چون تقید به نقل روایات کتب اربعه تماما ندارد، برخلاف ملا محسن فیض. ولی بقیه روایات، لذا کتاباش هم که اول بهار همه رو معرفی میکنه، میگه مصادر من این کتاب هست، مؤلفین من اینا، این کتاب مال این شخص، همه رو معرفی میکند و میگه. پس ببینید کاری که جناب مجلسی کرده، هنر مجلسی این است که روایات اهل بیت را از گوشه و کنار هر جا که بوده است برای من و شما جمع کرده، نه فقط جمع، باب بندی کرده، دست بندی کرده، نقاط مشکل و توضیح زیرش نوشته است. یعنی شما یه دور بهار که در اختیارتون باشد، روایات ائمه اهل بیت را به صورت منظم و مرتب و باب بندی شده، درست مثل اینه که فیش برداشته باشید خودتون، تمامش باب بندی و دقیق، توضیحات هم داده، جای مشکلش هم براتون معنا کرده. خب بعد یه عده ای از دوستان روشن فکر ما میگن خب این که روایات بهار الانوار ضعیف است، از کجا شما این حرفا میزن؟ مجلسی روایاتی که در بهار نقل کرده سنداشو داد، سند آمده. خب ما تو کافی هم روایت ضعیف داریم، کافی که دیگه ام کتب حدیثی شیعه است، اصل کتب حدیثی شیعه است، الا ما شاء الله درش روایت ضعیف است. این که دلیل نمیشه، ضعیفه به معنا رجالی داریم میگیم، یعنی از حیث سند محکوم به چیز؟ محکوم به ضعفه. تو کافی هم هست، و ما مثل سنی ها نیستیم. سنی ها یک کتاب دارن به اسم بخاری، معتقدن هر آنچه که در بخاری صحیحه. یه مثلا درس این حرف رو زدیم، یکی رفقا گفت آقا مگه میشه؟ گفتم خب این سنی ها برو ازشون بپرس. بعد رفته بود تلفن زده بود به دفتر آقای همین مولوی عبدالحمیدشون، من به این زنگ زده بود در بلوچستان، گفته بود که هرچه تو بخاری صحیح گفته بود بله، هرام چه که در بخاری است اونا صحیح میدانن، صحیح بالاتر قرآن. یعنی اگر با قرآن کریم اختلاف دلالی پیدا کرد چی رو میذارن کنار؟ آقای دکتر قرآن رو میذارن کنار، نه بخاری را. قرآن رو تعویل میکنه تا با بخاری تلافی نداشته باشه. مسلم را هم خیلیشون صحیح میدانن، ولی بخاری را تقریبا تمامشون صحیح میدانن. ما که اینجور نیستیم، حدیث تو شیعه اینجور نیست که ما بگم یک کتاب داریم همش صحیحه، نه. بنابراین میتوانیم ما کتابی داشته باشیم قسمتهایی صحیح باشن قسمتهایی، و اینجور نیست روایتی که سندن ضعیف شد حتما محتواشم محکوم به بطلانه. اشتباه نکنیم، چه بسا روایت اصلا سند نداشته باشه، مثل نهج البلاغه سند ندارد. تو نهج البلاغه سند نداریم، اسنادش بله جای دیگر ممکنه باشد، لکن میتوند ضعیف باشه سندش، ولی قطعا صادر شده از کی باشد؟ از امام باشد و محتواش هم صحیح باشد. یعنی اینجور نیست که اگر روایتی سندن ضعیف شد دلالتا محکوم به فساد و بطلان باشه، نه. و عکسش، و عکسش هم صادقه. یعنی اینجور نیست اگر روایتی سندن صحیح باشد مدلولش هم چه باشد؟ دلالتش هم حتما تمام باشد. شما میتونید سند صحیح داشته باشید با دلالتی که قطعا دلالت چیه؟ باطله. قطعا حتی تو کافی، مثل چی؟ بله؟ مثل روایت مطلق بودن امام حسن مجتبی، تو کافیه، سندم صحیح هست، کذب محض است. میگه اینقدر امام حسن زن طلاق داد، حالا مقابل خانوما نمیشد این رو گفت، اینقدر امام حسن زن طلاق داد که امیرالمومنین به کوفیان گفت بهش زن ندید، این مطلاق دختراتونو بعد چند وقت رها میکنه طلاق میده میرن. این تو کافیه، سندم صحیح هست. چیه؟ قطعا مدلولش چی آقا؟ باطل. امام حسن زنباره نبوده است که، امام حسن زنباره نبوده است، کذبه. این از مجهولات معاویه است و بنی امیه که تو کافی هم آمده است. دقت کردی؟ پس اینجور نیست، یا او روایت دیگر، بله، میگه اینم سندش صحیحه. میگه سلمان، وقتم تمومه، چند این وقت تموم آقای دکتر باید فرقی بگیم باره نیست میگه سلمان وارد شد بر فاطمه زهرا و دید رنگ رخساره فاطمه زهرا چیه؟ به زردی گراییده است. خب این روایت هم سندش صحیحه. مرحوم آیت الله خویی میفرماید با اینکه سند صحیحه، سلمانم ناقل این روایت است، مطلقا ما نمیتوانیم متن این روایت و مدلولش را بپذیریم. چرا؟ به خاطر اینکه یعنی سلمان صورت فاطمه زهرا را دیده که رنگش را دارد توصیف میکند دیده، و بعد میگوین مطلقا این متن صحیح نیست، به خاطر اینکه نمیتوانیم بپذیریم که سلمان صورت فاطمه زهرا را دیده باشد. روایت بد میکنه، تعجب میکنه، اینجور نیست که بین صحت سند و صحت دلالت با هم اینا لازم و ملزوم هم باشه. نه، ممکنه یه روایت سندش تمام نباشد اما متن و دلالتش تمام باشه، اشکالی نداره. اینا قابل چیز؟ قابل جمع با هم. و تو بهار از حیث سند رجالی هم روایات صحاح داری هم غیر صحاح داری، و بهار هیچ تفاوتی با بقیه کتاب‌های حدیثی ما از این باب ندارد. بقیه روایات ما، کتاب‌های حدیثی ما همینه، تفاوتی نداره. ولی مجلسی 30 جلد حدیث رو کرده 100 و چند جلد، یعنی 3 برابر. اینا رو از پیش خودش در نیورده و مثل آقایونی که میخوابن خواب میبینن که در خواب بهشون چه گفتند و اینا توش نیست. تو بهارا تمامش با ذکر مصدره. اول کتاب رو میگه چیز، اول میگه این کتاب، بعد سند رو میگن، بعدم متن روایت رو. بنابراین ببینید چه تفحصی کرده، چه دقتی، نه با کامپیوتر، نه با تفحص ورق به ورق کرده و اینا رو یکی یکی پیدا کرده، بابندی کرده، تنظیم کرده، مرتب کرده، در اختیار من و شما گذاشته. اگه شما یه بهار بغل دستت باشد، یه دوره روایات ائمه اهل بیت فیش برداری شده، مرتب شده، بابندی شده، توضیح داده شده، دم دستته. حالا به خاطر اینکه آیون از من و خانوما اینا نشنیده بگیرن، این دو تا کتاب از کتب اربعه متأخر ما، کتب بهش میگن به مصطلح محدثین کتب اربعه ثانویه، وافی فیض که یک روایت اضافه بر کتب اربعه ندارد، و مجلسی که 3 برابر کتب اربعه روایت جمع کرده، بیش از 3 برابر. خب 4 3 وسائل الشیعه. خب وسائل الشیعه جناب شیخ خرد جمع کرده فقط روایات فقهی، غیر فقه تو وسائل هیچی شما ندارید، نه کلام دارید، نه عقاید دارید، نه تاریخ دارید، نه هیچی، در وسائل فقط فقه. و شیخ ها فقط روایات فقهی، بناش این بود از روایات فقهی رو بابندی کند و تحویل بده. کارش بسیار دقیق، مرتب، منظم، و بفرمایید که 30 جلد کتاب تحویل داده است بر اساس فروعی که در شرایعه. و لذا آقایون فقها مرجع اصلی کتاب روایتشون وسائل. خب کتاب بعدی مستدرک الوسائل. مستدرک الوسائل مال حاجی نوری، متوفای 1320، بسیار شخصیت جلیلی است. ما در مقابل حاجی نوری سر تعظیم فرود می آوریم، ولی اینا رو گفتم برای اینجا. حاجی نوری در مستدرک تنها کارش این است که مجلدات فقهی بهار رو گذاشته جلوش و رو ترتیب شرایع بابندی نو کرده، یعنی رو ترتیب وسائل. یعنی این بهار اینم وسائل، ابواب رو از وسائل گرفته چون مطابق بابای وسائل باب داره. روایات را از کجا گرفته است؟ اینو گفتم که به کسی نگید، از کتابای فقهی بهار. خلاص، یعنی به غیر از بهار مجلسی جناب میرزای نوری هیچی ندارن. منتها بابندی بهار با این تفاوت داره، بابندیش رو بابندی چه کرده است؟ وسائل و شیعه. یعنی منتها کدوم؟ کتابای فقهی بهار. بهار یه صلات داره، طهارت داره، صلات داره، همین جور میاد تا آخر فقه، چند جلد فقه داره، همونه. قبول نداری؟ حالا که دیگه کامپیوتره دیگه، یه روایت بزنید از تو وسائل، بعد بزنید ببینید تو بهارم میاد یا نه. نه تو بله تو مستدرک، روایت از تو مستدرک بزنید، بعد ببینید آیا مثلش تو بهار هست یا نه. خب اگر روایتی جستید که تو مستدرک باشد و تو بهار نباشد، بیان پیش من جایزه بگیرید. راحت هم هستم با کامپیوتر دیگه. یعنی من اینجا ادعا می کنم ولا ینبدو که مثل خبیره، آنچه که در مستدرک حاجیست اخذ از بهار علامه مجلسیست. این کتب اربعه ثانویه. بعد دیگه ما جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی رو داریم که زیر نظر ایشون تدوین شده است، و دیگه کتب حدیثی بعد که ازش میگذاریم. در از این که مجلسی تو قله است، یعنی در علم حدیث ما بالاتر از جناب مجلسی نداریم، و لذا چون تو قلم هست، چون نفر اولم هست، هر که نفر اول قرار بگیرد مورد چیه؟ مورد اتهام. دشمن به همون حمله می کند که نفر اوله، و مجلسی نفر اوله. و این ببینید، باز تکرار می کنم، فراموش نکنید، مجلسی یه بهار ندارد. تعریفات مجلسی مرحوم آصف مصلح الدین مهدوی تو کتاب زندگی نامه علامه مجلسی 164 تا تعریف ذکر میکند برای مجلسی. آقای سجادی میگفت ما تو یه کتابشناسی مجلسی تدوین کردن، اونجا چند تا کتاب معرفی کردن؟ 180 خورده، یعنی 20 تا رفته بالاتر تو تفحصی که اینا کردن. یعنی آدمی که 180 کتاب عنوان کتاب دارد، یکیش بهاره. خب شخصیت اجتماعیش هم شیخ الاسلام بوده است. حالا من میگم 12 سال، آقای دکتر میگن که 20 سال. 20 سال آقای دکتر باشه بیشتر، یعنی باید بیشتر وقتش جوری بود است آقا، ثانیه از وقتش رو تلف نمی کرده است. حتی مهمونی که می رفته مرجع علل اطلاق شیعه در زمان خودشی وعدش می گرفتن، مهمونی که می رفته برای مجلسی یه اتاق جدا می زاشتن با همراهاش، می رفته تو اون اتاق، مشغول چه بود است؟ تعلیف و تحقیقش بود است. شام که می شده، نهار که می شده است، سفره که می انداختن می گفتن آقا بفرمایید سر سفر، می آمده سر سفر. ثانیه ای وقتش این مرد تلف نمی کرده، 73 سال عمر با این همه مشغله، با این همه آثار. لذا اونایی که گفتن مثل مستشرقین و میخواستن ای بگیرن به جناب مجلسی یا به تشیع که گفتن اگر مذهب شیعه جعفری را مذهب مجلسی بنامیم درست گفته این؟ این اگر شاید گوینده قصد تحقیر داشته باشد نسبت به مذهب، ولی واقعا چنین است که مجلسی به مذهب تشیع خدمات بی حد و حصر رو اندازه کرده است. شخصیتش جوری است که قوام حکومت صفویه به مجلسی است. شما میدونید سال 1110 سال سقوط هرات، بله؟ قندهار. قندهار در افغانستان سقوط میکند، سال وفاتش. یعنی تا مجلسی زنده است او ابهت و شخصیت مجلسی علارغم سستی و فتور شاه سلطان حسین صفوی، اقتدار شخصیت مجلسی حکومت سست شاه سلطان حسین را نگه می‌دارد. ولی مجلسی که مرد، این شخصیت از پشت حکومت صفوی چه شد؟ کنار رفت. همون سال قندهار سقوط می‌کند و از همون وقت است که محمود افغان و اشرف افغان دیدار می شوند که ما می توانیم حکومت صفویه را ساقط کنیم. ببینید او شخصیت علمیش، او خدماتش، او شخصیت اجتماعیش و سیاسیش. یک خلاف عرف شما از مجلسی نمی بینید. بله تو اصفهان بت شکست است مجلسی. هندوهایی در اصفهان بودن بت می پرستیدن، به مجلسی خبر دادن که فلان جا دارن بت می پرستن. مجلسی شیخ الاسلام وقت نهی از منکر کرده، فرستاده در اون خانه اون بت را چه کرده؟ شکست. میگم که فرصت تمام شده انشاءالله. ببینید گفت بله ما وقتمون، بله چی؟ حکایت همچنان باقی است و مجلسی رو نمیشد تو 30 دقیقه و 40 دقیقه تعریف کرد و خدمات مجلسی به مذهب و به تشیع. و هر که در مورد مجلسی شک داشته باشه، شما اصفهانی‌ها که نداری، کدوم اصفهانی است که تا حالا سر قبر مجلسی رفته باشه و از مجلسی حاجت نگرفته باشه؟ خصوصا خانوما برای باز شدن بختشون میرن سر قبل مجلسی یاسین. مردان میرن، من خودم هم بارها و بارها رفتم. کسی نیست در اصفهان، ببینید این دیگه معروفه، همه اصفهانی ها بلدن، من کسی اصفهانی نباشم، اگه حاجتی دارن و گیر میفتن و حل نمیشد، حلش رفتن سر قبل مجلسی است و مجلسی رو واسطه کردن بین خودشون و خدای خودشون و از مجلسی بخواهن که دعا کند. چرا؟ چون به واسطه خدمات و زحماتش این مرد در نزد خدا چه دارد؟ آبرومند است. و چون آبرومند است اینو دیگه همه اصفهانی ها بلدن. گو اگرم کسی شک دارد، گفت چی دور است؟ بله؟ این که نزدیک، این مجلسی در مسجد جمعه، هر کدام از اون شک دارید، مشکلی دارید، حاجتی دارید، برید سر قبر مجلس امتحان کن. و حاجتتون رو سر قبر مجلسی از خدای مجلسی بخواهید و جناب مجلسی رو واسطه قرار بدهید و بدون تردید، چون این تجربه شده است دیگه، یکی یا دوتا نیست، وقتی که حاجتتون برآورده شد یه جعبه شیرینی بخرید بیارید برای ما که حاجت چه شده است؟ برآورده شده. بله، وقتم تمامه. بعد از خدمت حضرت آقای ملکی میانجی استاد مسلم استفاده کنیم. لذا دیگه من تمام می کنم با صلوات بر محمد و آل محمد.